مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
به نام یگانه بی همتا، دوستان و یاران عزیز شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما، مفاخر جهانی. امیدوار هستیم که این برنامه نیز مورد پسندتان قرار بگیرد. در برنامه های گذشته از زندگی و شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صحبت کردیم. در ادامه نیز از زندگی و شخصیت ایشان صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد پسندتان قرار بگیرد. انسان‌های وارسته و مؤمن ابعاد وجودی گسترده‌ای دارند و از این رو در زمینه‌های مختلف می‌توانند نقش‌آفرین و چشمگیر ظاهر شوند. آیت الله سید علی خامنه ای نیز از این گونه افراد است. ایشان در طول حیات پربار خود هیچگاه در جهت به دست آوردن منصب خاصی قدمی بر نداشت، ولی در عین حال همواره آماده بود تا هر کاری را که به پیش برد انقلاب اسلامی کمک میکند به عهده بگیرد و این امر را وظیفه خود میدانست.
رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است.
هدف زندگی چیست؟
یک نقطه اصلی وجود دارد و اون ایمانه.
اون چیزی که به او ایمان داریم
میتوانه
لیبرالیسم باشه،
میتوانه کاپیتالیسم باشه،
میتوانه کمونیسم باشه،
میتوانه فاشیسم باشه،
میتوانه هم توحید ناب باشه.
پس از عضویت در شورای انقلاب، مسئولیت مهم دیگری که از سوی امام خمینی رحمت الله علیه بر دوش آیت الله خامنه ای گذارده شد، عضویت در شورای عالی دفاع در اردبهشت سال 1359 بود. در آن زمان که نظام جمهوری اسلامی ایران نوپا و تازه تأسیس بود، همچنین برخی عناصر ضد انقلاب در برخی دستگاه‌های اجرایی و نظام حضور داشتند و نیاز بود که این افراد شناسایی شوند تا ضربه ای به نظام وارد نیاورند. آیت الله خامنه ای در رفع این مشکل نیز نقش چشمگیر را ایفا کرد. پس از آن و با اوجگیری توطئه های گروهک های ضد انقلاب و تحرکات مرزی، امام خمینی رحمت الله علیه که اعتماد کاملی به آیت الله خامنه ای داشتند، تیه حکمی ایشان را مشاور تام الاختیار خود در شورای عالی دفاع منصوب کردند. آقای خامنه ای تیه این حکم مأمور شد تا هر هفته وقایع امنیتی و اطلاعات ضروری را به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه منتقل کند. علاوه بر این، در همین زمان ایشان به عنوان امام جمعه تهران از سوی امام خمینی رحمت الله علیه منصوب شد. امام جمعه شهر مهم چون تهران باید فردی باشد که علاوه بر معلومات دینی کافی از بینش و تحلیل سیاسی بالایی برخوردار باشد، چرا که خطبه های نماز جمعه او انعکاس گسترده در داخل و خارج از ایران دارد. آیت الله خامنه ای دارای چنین ویژگی هایی بود و علاوه بر آن فن خطابه و قرائت دلنشین نماز ایشان درستی انتخاب امام خمینی رحمت الله علیه را ثابت می کرد. عنایت و توجه امام به آیت الله خامنه ای برخواسته از شناخت خصوصیات علمی، سیاسی و فرهنگی ایشان بود. پس از انتخاب آیت الله خامنه ای به امامت جمعه تهران، نماز جمعه های تهران شکوه و عظمت دیگری یافت. موسیقی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران از ابتدا دشمنان سرسختی داشت که با توطئه‌های داخلی و فشارهای خارجی سعی داشتند تا آن را سرنگون سازند. از این رو صدام دیکتاتور عراق با حمایت‌های دولت‌های غربی و برخی اعراب در سال 1980 به ایران حمله کرد. در داخل نیز نابسامانی‌های پس از انقلاب هنوز ادامه داشت و ارتش ایران هنوز نتوانسته بود خود را برای جنگی همه جانبه آماده کند. آیت الله خامنه ای با درک این شرایط و با توجه به شور جوانان ایران به دفاع از کشورشان تصمیم گرفت تا خود لباس رزم بتن کند و در جبهه های جنگ نیروهای مردمی را سازماندهی نماید. با این وجود ایشان هر جمعه خود را از جبهه ها به تهران می رساند و در نماز جمعه حوادث جنگ را برای مردم تشریح می کرد. خطبه های نماز جمعه ایشان مجموعه ای از معارف اسلامی، تحلیل های سیاسی اجتماعی و رهنمودهای گرانقدر بود که آگاهی مردم را نسبت به مسائل حساس کشور ارتقا می داد. توانایی، اخلاق نیکو، علم و دانش و دیگر ابعاد شخصیتی آیت الله خامنه ای از ایشان گنجینه ارزشمند ساخته بود که در طول حیات نظام جمهوری اسلامی خدمات فراوانی به آن ارائه داده است. ایشان با وجود مسئولیت ها و مشغله های مهم همواره با جوانان ارتباط دارد و مورد توجه نسل جوان و دانشگاهی است. حجت الاسلام ناطق نوری از دوستان آیت الله خامنه ای در این باره می گوید ایشان در عین تعبد بسیار خوش اخلاق و شاد بودند و جزء روحانیون روشن فکر آن روزها شناخته می شدند. در آن زمان یک چنین ارتباط جامعی را تنها معدودی از علما و روحانیون با دانشجویان برقرار کرده بودند. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. در ادامه همچنان با شما هستیم با این برنامه و از زندگی و شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای سخن میگوییم. آیت الله خامنه ای در سال 1359 هجری شمسی با رأی اکثریت مردم به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. یک سال بعد در پی افشاگری شجاعانه ایشان و دیگر دلسوزان مردم، پرده از خیانت‌های بنی صدر، رئیس جمهور وقت و همدستان او برداشته شد. پس از این سخنرانی و به دنبال رأی مجلس شورای اسلامی، بنی صدر عزل شد و به فرانسه گریخت. اما عوامل کینه‌توز ضد انقلاب فردای آن روز در یک اقدام تروریستی به هنگام سخنرانی آیت الله خامنه ای در یک مسجد به ایشان سوء قصد کردند. در این سوء قصد ایشان به شدت مجروح و دست راست ایشان فلج شد. امام خمینی رحمت الله علیه درباره این حادثه تروریستی فرمود اینان، یعنی منافقان، آنقدر از بینش سیاسی بی‌نصیبند که بیدرنگ پس از سخنان شما در مجلس و نماز جمعه و پیشگاه ملت به این خیانت دست زدند و به کسی سوی قصد کردند که آوای او به صلاح و سداد در گوش مسلمین جهان تنین انداز است. پس از بهبودی نسبی، آیت الله خامنه ای دوستان و یاران متعهد و انقلابی اصرار کردند تا ایشان کاندیدای ریاست جمهوری شود. آیت الله خامنه ای نیز به دلیل وضعیت فوق‌العاده کشور این توصیه را پذیرفت و با رأی عظیم و بی‌نظیر مردم ایران در مهر ماه 1360 هجری شمسی به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد. ایشان در این مورد می‌فرماید: من دو دوره بر ریاست جمهوری انتخاب شدم. در هر دوره من قبول نمی کردم. در دوره دوم هم من رفتم خدمت امام خمینی، گفتم آقا من قبول نمی کنم، این دفعه دیگر به میدان نمی آیم. امام گفتند بر شما متعین است، یعنی واجب است. هر چیزی که بر من واجب باشد از زیر بار آن شانه خالی نمی کنم. ایشان در پست مهم ریاست جمهوری نیز تلاش‌های فراوانی کرد و توانست تحولات سازنده‌ای را در آن دوره حساس که جنگ نیز ادامه داشت ایجاد کند. تثبیت نهادهای کشور و تعیین شفاف وظایف هر کدام، هماهنگ کردن نهادها و حل اختلافات برخی نهادها با یکدیگر، نظم‌دهی تشکیلات و ادارات کلیدی در کشور از فعالیت‌های ایشان در زمان ریاست جمهوری بود. علاوه بر اینها، آیت الله خامنه ای رئیس جمهور فعال در عرصه سیاست خارجی بود و 185 جلسه با شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان خارجی برگزار کرد. نامه‌نگاری‌های فراوان و حضور فعالانه ایشان در عرصه سیاست خارجی نقطه روشن دیگری در زندگی نامه رهبر انقلاب اسلامی است. ایشان در دوره ریاست جمهوری خیش و با وجود تحریم‌های سیاسی و فشارهای فراوان بر جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مختلفی سفر کرد و پیام والای انقلاب اسلامی را به آنها رساند. پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 14 خرداد 1368 هجری شمسی، مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارد، تشکیل شد تا رهبر آینده را تعیین کند. در این جلسه حساس، اکثریت قریب به اتفاق اعضا در مورد رهبری آیت الله خامنه ای به توافق رسیدند، به ویژه آن که مشخص شد حضرت امام نیز ایشان را برای رهبری پس از خودشان شایسته می دانستند. تنها مخالف این اجلاس خود آیت الله خامنه ای بود که با توجه به سنگینی مسئولیت رهبری از پذیرفتن این سمت حساس خودداری می کرد. اما در نهایت ایشان از سوی مجلس خبرگان با عنوان رهبر برگزیده شد تا سکاندار کشتی انقلاب اسلامی باشد. آیت الله خامنه ای فقیه جامع شرایط و انسان وارسته است که برای پیروزی انقلاب اسارت‌ها و شکنجه‌های بسیاری را تحمل کرده و پس از پیروزی انقلاب نیز تمام زندگی خود را وقف پیشرفت انقلاب اسلامی ساخته است. از نظر همگان تنها آیت الله خامنه ای لیاقت رهبری انقلاب پس از امام خمینی را داشت و کارنامه علمی و عملی درخشان ایشان تا کنون نیز نشان دهنده حسن انتخاب آیت الله خامنه ای به سمت رهبری است.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریدی، لطافت که تو داری همه غمها به زداید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، نطقه شکرینت چونه ینگوشت بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اخوا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهان سپاس از همراهی و همدلی شما. بنده حکیم بینش، گوینده جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده، با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید. دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم. آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دور که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بس که برگرد.